ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه دوم تیر ماه سال 1400 خورشیدی است، برابر با 23 ماه ژوئن سال 2021 میلادی. در دومین روز تابستان از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله نیمروزی با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که در ادامه با هم خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم امیر پوریا.
ممنون از تو مهتاب و سلام به مخاطبان رادیو فردا. گزارش ها از ایران حکایت می کند که حمله علیه یکی از ساختمان های سازمان انرژی اتمی خنثی شده و بنابر اعلام مقام های امنیتی هیچ خسارت مالی و جانی نداشته است. خبرگزاری های داخلی ایران بدون توضیحی درباره این حمله، چگونگی آن و ساختمان مورد نظر گزارش دادند که مکان این رخداد اطراف کرج بوده است. ساعتی پیش از انتشار خبر خنثی شدن این حمله، خبرگزاری ایلنا از یک حمله پهپادی به شرکت دارویی برکت نیز خبر داده بود که در مجاورت ساختمان مربوط به سازمان انرژی اتمی ایران است. این خبر کمی بعد از خروجی این خبرگزاری حذف شد. تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران از جمله در نطنز در ماه‌های اخیر هدف خرابکاری بوده است و این حملات خسارت‌هایی نیز بر جای گذاشته است. اخیراً رئیس پیشین موساد در اسرائیل تلویحاً مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی به نقل از یک مقام آمریکایی و یک متخصص برنامه موشکی گزارش داد ایران احتمالاً اوایل ماه جاری میلادی یک پرتاب ناموفق ماهواره بر انجام داده است و همکنون در حال آماده شدن برای یک آزمایش دیگر است. جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در واکنش به این خبر آن را تکذیب کرد و گفت ماهواره پارس 1 و ناهید هنوز تحویل وزارت دفاع برای پرتاب نشدند. اما شبکه خبری CNN به نقل از سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گزارش داد که مرکز فرماندهی فضایی ایالات متحده در جریان این آزمایش ناموفق بوده است. این مقام آمریکایی در این حال افزوده که دلیل ناموفق بودن این آزمایش مشخص نیست. ایران در دو سال اخیر چندین بار در تلاش برای پرتاب ماهواره بر سیمرغ شکست خورده است، اما سال گذشته سپاه پاسداران موفق شد یک ماهواره تجسسی به نام نور را در مدار کره زمین قرار دهد. با این حال مقام های پنتاگون میگویند این ماهواره قابل استفاده نیست. برنامه فضایی ایران که با همکاری روسیه پیش می‌رود مورد نگرانی کشورهای غربی به دلیل جنبه‌های احتمالاً نظامی این برنامه هاست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت مشکلات اقتصادی دلیل اصلی کاهش مشارکت مردم در انتخابات نبود.
بی خودی هم مندرآوردی علت درست نکنیم همینجوری. مردم باز زندگیشون سخت بود، نیامدن پای صندوق. خب وضع مردم سیستان و بلوچستان که سخت‌تر بود، پس چرا اونجا آمار بالا بود؟
حسن روحانی در این سخنان به دلیل کاهش میزان مشارکت در انتخابات اشاره‌ای نکرد، اما در این حال گفت طرد کردن مردم هنر نیست و به گفته اون نگران شدن و اندوهگین شدن مردم فایده و سودی ندارد. جمهوری اسلامی میزان مشارکت در انتخابات 28 خرداد 1400 را بیش از 48% اعلام کرد و این در حالی اعلام شده که برخی ناظران بر این باورند میزان مشارکت بسیار پایین‌تر از این میزان رسمی بوده است. انتخابات 1400 در حالی برگزار شد که با نظارت استصوابی شورای نگهبان بسیاری از نامزدها از رقابت در انتخابات منع شدند. و خبر آخر در این نوبت این که میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه ابعاد و چشم‌انداز نقض حقوق بشر در ایران را تکان دهنده توصیف کرد. خانم باشله گفت این گزارش برای زنان و مردان ایرانی از تمامی مذاهب، قومیت‌ها و طبقات اجتماعی چشم‌انداز تکان دهنده‌ای ترسیم می‌کند و مقام‌های حکومت ایران در عرصه سیاسی نشان دادند برای ایجاد اصلاحات با معنا هیچ تمایلی ندارند. میشل باشله همچنین سرکوب تظاهرات کنندگان در آبان 98 را بدترین نمونه از خشونت دولتی علیه تظاهرات کنندگان طی چند دهه اخیر خواند. ممنونم و ادامه مجله نیمروزی رو به همکارم مهتاب می‌سپارم.
خیلی متشکرم ازت امیر. همکارم امیر پوریا بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری کنیم بر آنچه در این مجله نیمروزی با هم خواهیم شنید. انسداد دامنه 36 وبسایت رسانه‌های وابسته به حکومت ایران توسط وزارت دادگستری آمریکا. درباره جزئیات این خبر صحبت خواهیم کرد. ثبت بالاترین نرخ تورم در ایران طی 26 سال گذشته. تورم 12 ماه منتهی به خرداد امسال به 43% رسید. خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و روند واکسیناسیون که انتقادهای بسیاری متوجه آن است. و مروری بر آن چه طی ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. خب در حالی که ایران با کمبود واکسن روبروست و دولت همچنان در خرید واکسن ناتوان مانده، اظهارات ضد و نقیض مقام‌های ایران برای استفاده از انواع مختلف واکسن ادامه داره. برای مروری بر آخرین خبرهای مربوط به روند واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در ایران همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که از طریق خط تلفن همراه ماست. کیانوش بهت سلام می‌کنم، از آخرین خبرهای مربوط به واکسیناسیون در ایران برای ما بگو.
سلام به تو مهدا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. آنچه که من میتونم جمع‌بندی کنم آشفتگی و ضعف مدیریت در روند واکسیناسیونی که به شدت به چشم میاد. دولت ناتوان بوده از خرید واکسن خارجی و ابهام و هزار و یک سوال و نگرانی هست از واکسن داخلی که همینجور در جامعه داره موج میزنه و ما بخشش رو حتی در شبکه‌های اجتماعی هم می‌بینیم. علتش چیه؟ ضد و نقیض صحبت کردن مقامات رسمی و همینطور پزشکانی که مصلحت اندیشی می‌کنن و دستن در کار تولید واکسن هستن که اغلب صحبت‌هاشون به جای اینکه شفاف کنه موضوع رو در واقع دامن میزنن به نگرانی‌ها و ابهامات. امروز ما نامه انتقادآمیز معاون وزارت بهداشت رو داریم از صدور زودهنگام مجوز مصرف برای واکسن‌های ایرانی کرونا. خطاب به سعید نمکی نوشته شده که هر چند کمیته اخلاق مرجع صدور مجوز استفاده اضطراری نیست، اما با توجه به اهمیت این موضوع و انتظاری که مجامع علمی از کمیته ملی اخلاق دارن در پروسه‌های پزشکی، باید این موارد رو به صورت مشورتی در کمیته علمی به وزیر بهداشت ما تذکر بدیم. توی این نامه نشون می‌دیم، صحبت این رو می‌کنه که چه موقع ما مجوز می‌دیم، مجوز اضطراری می‌دیم برای عمومی کردن یک واکسن که بدون اینکه طی مراحل فاز سوم خودش رو طی کرده باشه. اشاره میشه تو این نامه که این تصمیم خطیر و تاریخیه. فقط در شرایطی ما میتونستیم این کار رو بکنیم به واکسن‌هایی مثل برکت و پاستور که هنوز فاز سومشون رو سپری نکردن مجوز بدیم، که مثلا هیچ واکسن تایید شده و قابل تزریق در کشور وجود نداشته باشه، چشم‌انداز واقع بینانه‌ای نداشته باشیم. در واقع زیر سوال میبره تمام آن چرا که آقای نمکی ایستاده کنارش و میگه کاری کرده کارستان. ایشون اولین نفری نیست که این انتقاد رو میکنه. محمد رضا شانه‌ساز 22 خرداد مهتاب اعلام کرد که افراد و نهادهای خاصی هستن که دارن فشار میارن برای صدور مجوز تزریق عمومی واکسن‌های داخلی. علیرضا ناجی زودتر از اینا صداش در اومد و گفت ما نمیتونیم بر اساس تفکر نظری اجازه تزریق رو بدیم، باید اینها بر اساس جمع‌آوری شواهد باشه. اما بسیاری از مسئولان کارشناسان این نظر رو دارن که تا مطالعات دقیق نشده خطر این تزریق این عمومی این واکسن بیشتر هست، اما همچنان دولت ایران و سعید نمکی وزیر بهداشت دارن تاکید میکنن که واکسن داخلی واکسنی است که میشه بهش تکیه کرد. و اما غیر از این مسئله قیمت واکسن هاست که بسیار حاشیه ساز شده.
میخواستم ازت بپرسم، برای اینکه دیدم بعضیا گفتن که قیمت تمام شده واکسن تولید داخل بالاتر از بعضی از واکسن های وارداتیه.
دقیقاً بر اساس اسنادی که منتشر شده، شرکت برکت قیمت هر دوز واکسن کوبرکتشو داره 4 برابر قیمت واکسن آسترازنکا به دولت میده و این واقعا عجیب و غریبه. 200,000 تومان یعنی معادل 9 دلار بر اساس این گزارش هایی که ما داریم میخونیم قیمت هر دوز این واکسن سوئدی انگلیسی 2 دلار در میاد و همین این تفاوت قیمت هاست که باعث تعجب و سوال شده. هیچ کس جوابگو نیست. حالا کیانوش جهانپور امروز اومده میگه که ما هنوز قیمت گذاری نکردیم و آنچه هست شایعه در شبکه های اجتماعی. ببندم این بحث رو، میدونم وقت نداری. واکسن کرونا برکت، فقط بگم توسط ستاد اجرایی فرمان امام، مهمترین نهاد اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، داره تولید و توزیع میشه. بله. و به گفته مسئولان این ستاد بخش عمده بازار رو به اونها اختصاص داده میشه.
کیانوش، کوتاه وقت داریم، درباره این نگرانی ها از شیوع ویروس جهش یافته دلتا برامون بگو، به خصوص در سه استان بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان. چه خبرهایی داری در این باره؟
ببین، نگرانی از شیوع گونه خطرناک دلتا در ایران و در تمام دنیا به هر حال الان وجود داره. گونه هست که در واقع بیشتر خطرناکتر، بیشتر افراد رو مبتلا میکنه. من امروز تونستم با در واقع دکتر صدری صحبت بکنم، فوق تخصص ICU هستن ایشون. فکر میکنم شاید صداش نرسیده باشه الان برای پخش، میتونیم ساعتهای دیگه ازش استفاده بکنیم. ایشون همین تاکید رو میکنن که بله، این نگرانی در جامعه هست، در ایران هم گونه هاش دیده شده، به ویژه در استان جنوب که دکتر زالی بارها گفت باید اون منطقه رو ببندن تا شیوع پیدا نکنه. اما الان جسته گریخته ما میبینیم که این ویروس داره در بخش‌های دیگه از ایران شناسایی میشه. همین امروز فرهاد ابوالنژادیان در صفحه توییترش میگه که این آمار نگران کننده است، آمار شیوع گونه خطرناک دلتا در قسمت جنوبی در خوزستان. از اون طرف ما در کرمانشاه میشنویم که کودکانی هستند که هر نیم ساعت یک بار مبتلا میشن و بستری میشن. هرچند ما در ایران آزمایشگاه‌های نداریم که تشخیص بدن به کدام یک از این گونه ها مبتلا شدن، فقط بر اساس حدس و گمانه که چون اینقدر سریع داره انتقال داده میشه، احتمالاً تا بره تهران و آزمایشش برگرده طول میکشه، ولی حدس میزنن که اون منطقه هم احتمالاً ویروس دلتاست که داره در واقع امان مردم رو برده و کودکان رو هم مبتلا کرده.
بله، خیلی تشکر میکنم از همکارم کیانوش فرید که برای ما میگفت از آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران، ویروس جهش یافته دلتا و همینطور روند واکسیناسیون در ایران. در اینجا فرصتی هست که همراه بشیم با همکار دیگرم، مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، که ببینیم در این شبکه‌های اجتماعی چه میگذره. مانیا، بهت سلام میکنم. مثل اینکه روند واکسیناسیون در ایران و اظهار نظرها و انتقادها از اون همچنان داغه، درسته؟
بله، سلام مهتاب. درسته، نبود دوز دوم واکسن کرونا برای کسانی که نوبت اول اون رو تزریق کردن در همه شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی بوده. در توییتر هم با هشتگ‌های واکسن کرونا، ناکار آمدی، واکسن بخرید و واکسن کجاست، کاربران به این موضوع پرداختند. از جمله کاربری به اسم میرا نوشته نیویورک جشن پایان کرونا گرفته و در ترکیه تنها در یک هفته 8 میلیون دوز واکسن تزریق شده و وعده دادن از تیر ماه تمام قوانین منع رفت و آمد لغو شه. در ایرانی سالمندان بالای 70 سال هنوز در به در دنبال دوز دوم کرونا هستند، واکسن کرونا هستند و برای سایر گروه‌های سنی هیچ زمان مشخصی تعیین نشده. مرجان توییت کرده سوال من این که برای واکسن کرونا چرا دنیا فقط با ما بدعهدی میکنه، مثلا چرا با ترکیه نمیکنه؟ بعد از اینکه واکسن خودتون کوپ هست، مگه برای تولیدش و هم تبریک نمیگفتید؟ پیمان نوشته 5 روز پیش که اومدم ترکیه داشتن بالای 40 سال رو واکسن میزدن، امروز بالای 25 سال رو واکسن میزنن و سرعتش خیلی بالاست. بعد من هنوز نگران رسیدن نوبت واکسن بابامم که 64 سالشه. سینا نوشته واکسن 12 دلاری فایزر و 4 دلاری آسترازنکا، واکسن برکت 90 دلار. انقدر بازار واکسن خوبه که سپاه هم واکسن ساخته. لامصب سر همه چیز دزدی میکنند. محمد نوشته واکسن برکت از فایزر و مدرنا گرونتره، دولت هر دوز از واکسن کرونا از برکت رو بعد 200,000 تومان بخره، در حالی که واکسن فایزر رو میتونه 84,000 تومان وارد کنه. هادی که یک پزشک هست نوشته فکر نکنید این بلبشو و سردرگمی نبودن دوز دوم واکسن کرونا برای تزریق به پیرزنها و پیرمردها فقط ناشی از ناکارآمدی و سوء مدیریت است. این همان سیاست به مرگ گرفتن و به تب راضی کردن است. سر عده این بلا را میآورند تا بقیه راضی شوند به تزریق هر واکسنی که آقایان میخواهند. کاربری توییت کرده واکسن چی شده آقای نمکی؟ به جای روزی سه بار نامه تقدیر و تشکر و عذرخواهی نوشتن جواب بده به مردم که واکسن کرونا چی شد. به لطف شما وضعیت تزریق واکسن به شهروندان در ایران حالا دارد به نمونه عبرت و مضحکه کشورهای منطقه تبدیل می شود. حسن نوشته از واکسن که محرومیم، اما حق پدر مادرهای ما این نبود که تأخیرشان کنید. چرا کاری کردید که ایرانی بودن معادل محرومیت و بیکرامتی شود؟ چرا باید این مقدار ذلیل شویم که برق رو از خانه‌ها بگیرند و بفروشند و بعد وزیر نیرو قول واکسن کرونا بدهد؟ واکسن کجاست؟ زهرا یک تجربه شخصی رو نوشته امروز شوهر خواهرم برای تزریق دوز دوم واکسنش ساعت 4 صبح از خونه میره بیرون و نفر 617 در صف بوده، ساعت 11 هم بهشون میگن واکسن نیست نمونید. اینجوری الگوی جهانی شدید در مهار کرونا آقای وزیر بهداشت. والا هر کی جای شما بود خودش با شرمساری عذرخواهی و استعفا میکرد. منیژه حکمت فیلمساز مطرح ایرانی نوشته آقای نمکی واکسن ما مردم ایران چه شد؟ آرش نوشته چطوریه که آمار ابتلا و مرگ کرونا اینقدر اومده پایین؟ من هر طرف رو نگاه میکنم کلی آدم گرفتن و بستری شدن. تا الان باید بالای 40-50 ساله ها واکسن زده بودن که حداقل نگران پدر و مادرهامون نباشیم. کاربری هم نوشته با این جشن که کرونا هر سه ماه یه بار پیدا میکنه از کجا معلوم که کشورهای دیگه بهمون واکسن بدن؟ بعد از واکسن داخلی خودمون حمایت کنیم. آخرین توییت هم که از امیر هست نوشته اروپایی ها بعد از واکسن کرونا به زندگی عادی برگشتن و میرن استادیوم، ما هم بعد از انتخابات برمیگردیم به زندگی قبلی و استقبال از موج جدید کرونا.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که برای ما میگفت از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به کمبود واکسن و روند کند واکسیناسیون در ایران.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دیروز خبری منتشر شد مبنی بر این که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دامنه‌های 36 وبسایت رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و همینطور گروه‌های وابسته به ایران را به دلیل انتشار اطلاعات گمراه کننده و اقدامات خشونت‌آمیز مسدود کرده. از این تعداد 33 وبسایت مربوط به اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی بودند و 3 وبسایت دیگر هم متعلق به گروه کتائب حزب الله، گروهی که آمریکا اون رو در فهرست گروه‌های تروریستی خودش قرار داده. در اینجا همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند، تا جزئیات این خبر رو بررسی و تحلیل کنیم. آقای غفوری بهتون سلام میکنم، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ابتدا میخوام ازتون بپرسم که وزارت دادگستری آمریکا توضیح بیشتری داده که این وبسایت‌ها چه محتوایی رو منتشر می‌کردن؟
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. ببینید توضیح جزئی نداده، اما اصل قوانینی که این 36 وبسایت بر اساس اون مسدود شدن برمیگرده به ادامه اقدام 7 اکتبر سال گذشته 2020 که میشد مهر ماه سال 99. در اون زمان وزارت دادگستری ایالات متحده 92 دامنه رو مسدود کرده بود و دلایلش رو شرح داده بود که این ادامه اونه. ببینید دلایلی که اون زمان شرح داده شد، یکیش این بود که دو گروه بزرگ از قوانین دخیل بودن توش. یک گروه مستقیم ربطی به خود ایران نداشتند، گروه دوم مستقیم ربط داشتند. از گروه اول فارا هست، برای مثال قانون ثبت عوامل خارجی در خاک ایالات متحده. این قانون جدید نیست، از قبل جنگ جهانی دوم بوده. میگه اگر شما وابسته به یک دولت خارجی هستید و در آمریکا کاری میکنید باید اعلام بکنید. خب این تلویزیون ها یا رسانه ها به عنوان ایجنت خارجی مطمئن که کار میکردن در آمریکا ولی ثبت نکرده بودن خودشون رو، برمیگرده میشه نقض فارا یا of Foreign Agent Registration Act. اینا خیلی مهم نبودن. گروه دوم بسیار مهم بودن که مستقیم وابسته به ایرانن. یکی قانون مبارزه با تروریسم که خب چون گروهی مثل سپاه پاسداران از 2019 حزب الله و حماس پیشتر از اون جدیدن خب دیدیم که یک سری از این وبسایت‌ها ربط داشتن به کتائب حزب الله از 2019، اینا همه در فهرست تروریستی بودن، ذیل اون مسدود شدن. از همه مهمتر یک رگولیشن از مقرراتی هست به اسم ITSR. این برمیگرده به تحریم‌های مستقیما پسابرجامی دونالد ترامپ. قانون سال 2018 متعاقب فرمان اجرایی دونالد ترامپ 13/46 صادر شده که هر گونه نقل و انتقال و ارائه خدمات به دولت ایران رو بدون اجازه اوفک یا دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه داری آمریکا ممنوع می‌کرده. این بسیار مهم هست چون اگر این 36 دامنه ارجاع داده بشن به ITSR، نشون میده که دولت آی بایدن داره یک هشدار میده به جمهوری اسلامی که اگر شما بر نگردید به تعهدات برجامی و با من در وین به توافق نرسید، هنوز هم ابزار فشاری که برای من مونده رو میتونم دوباره استفاده کنم. این بار ابزار فشار در مورد مسائل حالا وبسایت و تلویزیون و اینها بود، ولی خب ما میدونیم که ITSR دامنه بسیار بزرگی داره و میتونه تحریم‌های دیگری رو هم در بر بگیره.
اتفاقا میخواستم از شما بپرسم که فکر میکنید این چه پیامی رو مخابره میکنه این اقدام، که شما اینطور در حقیقت برداشتتون اینه که دولت بایدن میخواد هشدار بده به مقامهای جمهوری اسلامی در رابطه با برجام. اما سوال دیگه ای که از شما دارم اینه که 33 تا از این وبسایت هایی که دامنشون مسدود شده مربوط به اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی، مربوط به جمهوری اسلامی ایران. این 33 وبسایت دامنه خودشون رو از یک شرکت آمریکایی خریده بودن. حالا میتونن از طریق دیگری، مثلا از طریق شرکت دیگری، دامنه وبسایت‌های خودشون رو خریداری کنن و دوباره فعال کنن وبسایت‌هاشون رو؟
میتونن این کارو بکنن به صورت در حالت تئوری، به شرط که اون کسی که .com ارائه میده هیچ تراکنش ترانزکشن، هیچ ربطی به ایالات متحده نداشته باشه. خیلی بعید هست شرکت هایی که دامنه ها رو در اختیار یا سرویس هایی رو میدن معمولا با آمریکایی ها کار میکنن، دلشون نمیخواد که دستشون از اونجا بریده بشه و دوچار تحریم های ثانویه بشن. یکی از عملی ترین کارهایی که این وبسایت ها میتونن بکنن، برن روی دامنه IR، یعنی مثلا مثل presstv.com رو میبره روی IR و تلویزیون ها یا وبسایت های ماننده این، اینجا یک دوگانه در برابر جمهوری اسلامی قرار میگیره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مدعی است که مثلا المسیر الکوثر اینها که عرب زبان هستن در بسیاری از کشورهای دیگه یا وبسایت های وابسته به کتائب و همانند اینها مستقلن. خب اگر الان گروه حوثی‌های یمن مثلا بیاد دامنه .ir بذاره، دامنه ایرانی بذاره، یا مثلا جنبش اسلامی نیجریه وابسته به زکزاکی که بسته شد وبسایتشون بیاد .ir بذاره، خب این از نظر تبلیغاتی خیلی برای جمهوری اسلامی افت داره، نشون میده که من مستقیما دارم اینها رو ساپورت میکنم. من فکر میکنم که بسیار دشوار، کار بسیار کوچکی است از نظر تحریمی، ولی از نظر تبلیغاتی به ضرر جمهوری اسلامی تمام میشه. و همونطوری که گفتم این به نظرم یک هشداری است در میانه گفتگوهای وین که تا الان چیش دورش نافرجام بوده، به نظر میرسه که باز تکرار میکنم یک هشداری است، به خاطر اینکه به این راحتی جمهوری اسلامی دوباره نمیتونه بره دامنه های دات کام بگیره. اون شرکت ها هستن که خب ملاحظه میکنم در مورد تحریم های آمریکا.
خیلی تشکر میکنم از شما. کامبیز غفوری بود، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند، که برای ما میگفت از مسدود شدن دامنه های 36 وبسایت رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی و گروه های وابسته به اون توسط وزارت دادگستری آمریکا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد داره، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
در حالی که رئیس اتاق بازرگانی در ایران رشد اقتصادی کشور در 14 اخیر رو تقریبا صفر ارزیابی کرده، مرکز آمار نرخ تورم سالانه کشور در 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال رو 43% اعلام کرد که این بالاترین نرخ رسمی تورم در 26 سال گذشته است. این در حالی است که ایران دارای یکی از بیشترین ذخایر نفت و گاز جهانه. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد در همین باره.
عدم رشد اقتصادی کشور در 14 دهه اخیر و بالاترین نرخ رسمی تورم در ایران طی ربع قرن اخیر. نرخ رسمی تورم سالانه در ایران در خرداد ماه با 2% افزایش 43% گزارش شده است. این رقم بالاترین نرخ رسمی تورم از سال 1374 هجری شمسی و طی یک ربع قرن اخیر ارزیابی شده است. این در حالی است که نرخ رسمی تورم نقطه‌ای در خرداد ماه بیانگر تغییر قیمت‌ها نسبت به همان ماه سال پیش نزدیک به 48% گزارش شده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به رادیو فردا میگوید:
خب البته بین نرخ رسمی تورم و اون چیزی که احساس میشه تفاوت وجود داره، بخصوص این تفاوت میان تورم احساس شده و تورمی که به شکل رسمی و دولتی اعلام میشه در لایه‌های گوناگون اقتصادی درآمدی البته متفاوته و حتی در میان نقاط مختلف کشور هم به شیوه‌های گوناگونی احساس میشه و این تورم دلیل عمدش مسئله افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران که به هر حال نکته پنهانی نیست، اما همزمان باید از یاد نبرد که این افزایش نقدینگی به دلیل کسر بودجه که الان یکی از کسر بودجه های بسیار شگرف در اقتصاد ایران هست در سال جاری هم ادامه داره و به همین دلیل این تورم ادامه خواهد داشت و در نتیجه انتظار نمیره این تورم کاهش پیدا کنه در کوتاه مدت.
مرکز آمار ایران در حالی نرخ تورم سالانه را 43% بالاترین نرخ رسمی تورم کشور طی ربع قرن اخیر گزارش کرده که رئیس اتاق بازرگانی رشد اقتصادی ایران در 14 دهه گذشته را تقریبا صفر ارزیابی کرده است. به سخنی ایران بعد از انقلاب 1357 ظرف 40 سال حکومت جمهوری اسلامی رشد اقتصادی نداشته است. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی روز دوشنبه اظهار داشت با وجود همه ادعاها سهم اقتصاد کشور از اقتصاد جهانی در 14 دهه گذشته نصف شده است. غلام حسین شافعی گفت کشور با یک سیکل معیوب و تکرار شونده ای از مشکلات چون تورم، نرخ بیکاری، عدم ثبات اقتصادی، فقر پایدار و نابرابری بسیار بالا مواجه بوده است. احمد علوی اقتصاددان در استکهلم:
دلایل چندی توضیح میده که چرا رشد اقتصادی در ایران چیزی نزدیک صفر بوده در این 14 دهه. نخست این که با توجه به جنگ، تنش‌های داخلی، تحریم‌ها و همچنین سوء مدیریت و فساد گسترده، سرمایه و سرمایه گذاری از ایران رخت بربست و طبیعی است که با کاهش سرمایه گذاری بخصوص سرمایه گذاری های مولد رشد اقتصادی نزدیک به صفر میشه. بیاد بیاریم که اون چه که در طی این سالها از بین رفته از سرمایه ها نتونسته جایگزین بشه با سرمایه های ثابت و البته باید بیاد بیاریم که انزوای اقتصادی ایران از جهان هم یکی از دلایل همین قضیه بوده و در نتیجه باعث شده که جذب سرمایه خارجی دچار مشکل بشه و همچنین سرمایه از داخل ایران فرار بکنه، کما اینکه ما شاهد فرار سرمایه به کشورهای مجاور ایران هستیم و این البته از دلایلی مهمی است که توضیح میده این کاهش نرخ رشد اقتصادی در ایران رو.
بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، سهم ایران از اقتصاد جهانی از 2% در زمان پهلوی و پیشاپیش انقلاب 1357 بعد از گذشت 40 سال حکومت جمهوری اسلامی به زیر 1% در سال گذشته سقوط کرده است.
گزارش بود از همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره نرخ تورم در ایران.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به ثانیه های پایانی این مجله نیمروزی میرسیم. در فرصت باقی مانده راه های ارتباطی با رادیو فردا رو با شما در میون میگذارم تا نظر و پیام خودتون رو برای ما به صورت صوتی بفرستید تا با سایر شنونده های رادیو فردا اون رو ما بشنویم و به اشتراک بگذاریم. شماره تماس تلفن پیامگیر رادیو فردا که 24 ساعت است هست 2042-02-2113-2113 و اگر کاربر تلگرام هستید اونجا هم میتونید به راحتی پیام صوتی خودتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید به شناسه @فرداگرام. من مهتاب وحیدی راد براتون روز خوبی رو آرزو میکنم و همچنان همراه ما بمانید.